بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل لفرج امام زمان باز هم صلواتی نهت بفرمایید ماه ذی الحجه و ماه عید الله الاکبر عید قدیر ایام عید قربان در آستانه عید قدیر هستیم ایامی رو هم که پشت سر گذاشتیم ایام شهادت امام باقر علیه السلام و جناب مسلم ابن عقیل سفیر سید الشهدا انشالله که بهترین بهره‌ها رو از این ایام ببریم همه این بزرگوارانی که نام بردیم از این مجالس بهره‌مند باشن نظر عنایتشون به این مجلس جلب بشه امام شهدا رفتگان ذوی الحقوق در این شب جمعه‌ای در این مجلس با ما شریک باشن باز هم صلوات عنایت بفرمایید عرایزی رو در این چندین جلسه خدمت عزیزان تقدیم کردیم موضوع ولایت و در کنارش موضوع عمل لزوم عمل در کنار داشتن ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت عرض شد و جلسه آخر هم هفته گذشته عرض شد که بالاتر از عمل انگیزه عمل هستش چرا که آدم ها ممکنه یک فعل خوبی و یک کار خوبی رو انجام بدن اما همه این کارهای خوب ولو اینکه شبیه هم دیگه باشن یک ثواب یکسانی ندارن اینکه حرف از اخلاص زده میشه یعنی چی؟ اخلاص یعنی نهایتاً اون نیتی که اون شخص در نظر داره چیه؟ در یک صفحه جماعت 200-300 نفره آیا همه به یک اندازه نماز جماعتشون ثواب داره؟ شاید یکی اومده بدهیشو از یک کسی بگیره اونجا گفته خب حالا این نماز جماعت هم بخونیم و خدا که بهش میده خدا که نعوذ بالله بخیل نیست ولی خب یه وقت یک کسی گذرش میخوره یه وقت یک کسی نه با سختی خودش رسونده فرمود افضل الاعمال احمزها با فضیلت ترین عمل سخت ترین عمله اون انگیزهی که باعث میشه یک کسی به سختی خودشو برسونه با اینکه موانعی داشته با اینکه شاید یک فشار روانی هم برش بوده خودش رو به یک عمل صالحی میرسونه اون ثواب و اجر و قرب همون فعلی رو که یک کسی در آسانی انجام داده بالا میبره ممکنه یک کسی ژنتیک کلن موقع نمازو از خواب بپره یک کسی فضای خانه و خانوادهشون یه جوری باشه نمازو بلند نشی رسوا بشی آبروت بره بار فشار روانی برش باشه اصلا عیب باشه در این خاندان حالا من نکات تربیتیشو نمیخوام عرض کنم که ما تو این بحث انگیزه خیلی باید به مسائل تربیتی بپردازیم که اصلا اگر قرار کسی عملی را انجام بدهد اساسا باید یک انگیزه درونی و یک کنش درونی صورت بگیرد یا همین فشارهای بیرونی بار روانی باشد هم اشکال ندارد که جواب مختصر بگم و به بحثم برسم اینه که نباید کنش و انگیزه درونی باشه ارزش درونی باشه اگر رسم خانوادگی بر نماز صبح اول وقت است اگر رسم خانوادگی بر چادر است اگر رسم خانوادگی بر روزه است خیلی خوبه ای کاش همه خانواده ها اینجور باشن. اما یک وقتی نباید یک پدری و یک مادری بگن خب خوبه دیگه داره عمل میکنه. نه، تو باید انگیزش رو بارور کنی، قوی تر کنی، باید انگیزش رو به گونه این کنی که شاید فردا در جوی قرار گرفت که نه حجاب را قبول داشتند، نه نماز را، نه روزه را. اونجا که مشوقی نیست، اونجا که احیاناً تمسخر هم باشد به این عمل میپردازه، پشتوانه فکری میخواد، تقویت روحیه میخواد، مطالعه میخواد، اطلاعات میخواد، ایمان میخواد. سنت ها خوبن ولی برای نقطه شروع. اون چی که باعث پایداری و قوام عمل میشه اینه که طرف عقیده داشته باشه، پاش بیسته. پس هر عملی به هر قیمتی پذیرفته هست، اما درجات اعمال یکی نیستن. سخت‌تر باشه، انگیزه ها سخت‌تر باشه، شرایط بدتر باشه، اما خب به ظاهر که نگاه میکنیم خیلی اعمال هماهنگ انجام میشه، یک دست هستش، جماعتی میان و میرن. اونایی بیشتر برد میکنن چه در عمل فردی چه در عمل جماعت که انگیزه های بالاتری داشته باشن، که عرض شد هفته گذشته بالاترین انگیزه ها عمل بر اساس حب، بر اساس عشق به خدا و اهل بیت، نه عمل منفعت طلبانه و حتی نه عملی که چشمی به نعمات بهشت و یا دور شدن از آتش جهنم داشته باشه. بعضی از شهدامون رو آدم سیرشون رو نگاه میکنه، بعضی از بزرگانمون چیزی جز عشق نمیبینه. اگه عشق و محبت خدا وسط نباشه با اندک مانعی کنار میذاره. حضرت امام روحش شاد در این شب جمعه توی این سرگذشت های ویژه خاطره های قشنگی نوشته، کتابش خیلی قدیمیه. خود ایشون میفرماند بهترین نمازی که من خوندم نمازیه که در شب تبعید خوندم، خیلی قبل از انقلاب، یکی دو دهه قبل از انقلاب ایشون رو میخوان ببرن تبعید کنن، سالها از ایران دور کنن، از قم به سمت تهران میبرن، قبله پشت سرشون میشه دیگه، تو جاده یه جورایی قبله به سمت قمه. خب ایشون تو مسیر میگه به این محافظایی که ساواکی بودن، ساواکی بودن دیگه، حالا نه محافظ به معنای محافظ امروز، یعنی مواظب بودن از دمای وقتی یه تحرکی کاری نداشته باشه، حالا یه پیرمرد سنبالای مسلح هم نبوده که با زبانش و با فکرش داره تحول ایجاد میکنه، اینا چقدر ترسیده بودن، حالا اونم بماند. میگه بهشون گفتم بذارید من خواهم نماز شب بخونم، یه کناری بیستید، نماز شب تازه. گفتن نه، خطر امنیتی داره. فرموده بود که بذارید من یه وضو بگیرم، همینجا نمازه رو میخونم. گفته بودن نه، اجازه نداریم، نکنه فکری تو سرت داری. بعد فرموده بود که خب اجازه بدید من از تو همین ماشین کنار جاده یه تیممی بکنم لااقل. اینو گفته بودم باشه، در این حد باید همکاری میکنیم. ماشین استاده، امامی که داره میره به تبعید، حالا کی باید ترسیده باشه این وسط؟ مثلا امام باید ترسیده باشه دیگه، برعکس شده، در آرامش بخواد نماز شبشو بخونه. اونا ترسیدن مبادا این پیرمرد کاری بکنه، از تو رکاب ماشین دست شو کف زمین زد و یک تیممی و دوباره در رو بستن مبادا از این پیرمرد کاری سر بزند، خطر امنیتی ایجاد بشود. ماشین دوباره راه افتاده، اون شب امام رو صندلی ماشین پشت به قبله با تیمم نماز خونده، نماز شب خونده. امامی که تو مکه هم نماز خونده، مدینه هم نماز خونده، کعبه و نجف هم نماز خونده، خیلی از حرم ها مشرف شده، فرمود بهترین نمازم اونجا خوندم. چجوریه؟ چون شرایط سخت‌تر شد، چون فضای درگیرتریه، در شرایط سخته که ایمان آدم ها مشخص میشه. یه جمله ای حضرت آقا داره توی کتاب آفتاب در مساف، نزدیک به 1000 صفحه هست در مورد مجموعه سخنرانی های ایشون در مورد کربلا. در اونجا میفرماد که زینب کبرا برای کسانی صحبت نمی کرد که با محبت علی بزرگ شده بودند و نشسته باشند تا سخنان او را گوش بدهند، برای کسانی صحبت می کرد که با بغض علی بزرگ شده بودند و هر آینه مجلس را می خواستند به هم بریزند. الان من کار بزرگی نمی کنم، اینجا قمه، اینم منبر امام حسینه، شما هم حرمت امام حسینی ها و روزخون و منبری رو دارید. اصلا اگه کسی بی حرمتی کنه بقیه ممکنه چشقره‌ای هم بهش برن بگن آقا روزه امام حسین ها، حرمت نگهدار. مثلا کار سختی نمی کنن. اما یه زینب کبرایی توی یه جمعی که یکی بلند شد از اون گفت، یکی بلند شد تکبیر گفت، یکی بلند شد مجلس رو به هم ریخت، به سرها جسارت میکردن. کار سختتر شد، سختتر شد، جاودانه تر شد، پرثواب تر شد. برای کسانی صحبت نمیکرد که با حب علی بزرگ شده بودن و نشسته بودن تا صحبتهای او را گوش بدهند. خب حالا چی کار کنیم آج آقا؟ یعنی ما باید یه کاری کنیم مثلا کارامون هی توی شرایط سختی قرار بگیره؟ نه، واقعا کسی شرایطش مهیاست، نماز صبحش، نماز ظهرش، جماعتش، حجابش، و خودشو به تعب و سختی بندازه؟ نه، ولی اونقدری پشتوانه فکری برای عملش داشته باشه که فردا اگر تو چنین موقعیت هم قرار گرفت از پس کار بر بیاد، بدون اگه من رفتم فلان شهر، مثلا من جوان رفتم فلان شهر خدمت سربازی مثلا دیگه، اونجا به یکی از این کارهای من یه جمعی اعتقاد نداشتن، رفتم فلان دانشگاه، چرا گاهی یه پدری یه مادری میاد میگه حاج آقا به خدا این خیلی خوب نماز میخوند، از وقتی رفت دانشگاه فلان شهر حاج آقا اصلا نمیدونم چش شده. خب خیلی معلومه چش شده، قبلش به عمل گرایش داشت، اما خب با چه انگیزه ای؟ دوتا کتاب دم دستش بود بدون اصلا این نمازی که داره میخونه چیه؟ چی تو دلشه؟ چرا بعضی ممکنه از ادیان دیگه گرایش پیدا کنن به اسلام؟ میبینی چقدر خوب رشد میکنن. ولی گاهی من که در یک شهر مذهبی هستم، در یک خانواده مذهبی، آنچنان تحرک ندارم. نمیخوام اون حرف روشن فکرانه رو بزنم، اصلا اون حرف حرف درست نیست. بعضی میگن چه اسلامیه، ما که پدر مادرمون مسلمون بودن. نه، برای چی میگی چه اسلامیه؟ خیلی اسلام خوبیه، برو کتاب بخون. چرا زیراب کلشو میزنی؟ این نعمت خداست، این لطف خداست. معلوم نبود اگه من توی کشور دیگه بودم الان چی کاره بودم و کجا بودم و اصلا قبول داشتم اهل بیت رو. سید الشهدا تو همین دعا عرفه‌ای که چند روز پیش خوندید، خدا رو شکر میکنه لم تلد نیفی دولت ائمه الکفر، منو در یه زمانی به دنیا نیاوردی که کفار دارن حکومت میکنن. جوون الان، نوجوون الان یه نعمت بزرگی داره و اون اینه که بالاخره حکومت اسلامیه، بالاخره مسجده با دست باز نماز جماعت داره، روزهه با دست باز برگزاره. این نعمت بزرگ نمیشه منکر شد. اما آیا همینجا باید توقف کند؟ خیر، پشتوانه ایجاد کنه، بفهمه نمازش رو، حضور قلبش رو، انگیزش رو، نیتش رو، اخلاصش رو، تا فردا روزی وقتی یه جایی احیانا نمازش رو بردن زیر سوال، تازه طرف رو نماز خونم بکنه. بخونید کتاب پرواز تا بی نهایت شهید عباس بابایی رو، ارتشی هم بودا، مدرکش هم تو امریکا گرفته بود برا اون مدرک نظامیش رو. خب عباس بابایی، عجب عباس بابایی که وقتی وارد دانشگاه دهه 40 ظاهرن وارد دانشگاهی میشه تو امریکا، میگه مخصوصا اون روز امریکا سیاستش این بود که وقتی یه دانشجویی از کشورهای شرقی میاد و احیانا کشورهایی که بالاخره یه جنبه دینی بیشتری دارن، یه دانشجوی امریکایی بی قید و شرط آنچنانی باش هم اتاق میکردن که به مرور زمان فرهنگ رو منتقل کنه. اسمش این بود که میخواییم زبان یاد بگیره، ولی تهش این بود که میخواییم آدم ما بشه. بعضی هم اونجا واقعا آدم اونا میشن، خیلی هم رفتن واقعا اومدن خدمت کردن، مثل همین عباس بابایی که میخوام بگم عوض نشد. بعضی رفتن عوض شدن، بعضی تازه عوضی هم شدن، یعنی اصلا کلن بنده و برده اونا شد، همه چی رو فراموش کرد. عباس بابایی دیگران تازه عوض کرد. یه دونه از اون نجاست خورای درجه یک رو انداختن تو اتاقش. دیگر دانشجوهای ایرانی میگفتن وای به حال عباس بابایی که اینقدر مقیده، حتما یه دو تا دعوا داریم تو این مدت. بعد یه مدت دیدن یه تنابی وسط اتاق کشیده شده. عباس بابایی به طرف گفته بود که ببین ما اینجا می‌خوایم بالاخره یه آداب و رسوم و احکام دینمون رو پیاده کنیم، تو همه کار انگار داری می‌کنی، شما اونور ما هم اینور، تکلیف روشن. خیلی مؤدبانه بهش گفته بود. بعد چند وقت دیدن تناب برداشته شده، رفیقاش گفتن ای داد ای بیداد، عباس بابایی دست کشیده از عقایدش، اصلا احتمال نمیدادن عباس بتونه بر اون مسلط بشه. بعد دیدن دانشجوی امریکایی لاقیدی که مسیحی بود داره نماز میخونه. طلبه هم نبود، پاسدار هم نبود، مطالعات دینی حالا داشته، عقایدی داشته، اصلا اون روز تو ایران هم انقلابی نشده بود، ولی آدم انقلابیه، اهل تحوله. انقلابیا اونا که این درون انقلاب کردن، بیرون میتونن یه انقلابی کنن، میتونن یه تحول ایجاد کنن. گذشت. فرمانده اون پادگان نظامی که عباس درش دوره میدید میگه یه نیمه شبی آمدم دیدم داره دور حیات پادگان که یه حیات بزرگی داشت، اون فضایی که رژه میرفتن و بالاخره به خط میشدن، داره میدوه. یه ساعتی هم بود که نه ساعت آخر شب بود برای ورزش، نه ساعت اول صبح بود، مثلا دو و نیم نصف شب. میگه منم از یه مهمانی شبانه داشتم میومدم، اینو فرمانده نظامی عباس بابایی که یه امریکایی بود و اونم اهل قید و شرطی نبود تعریف میکنه. میگه دو و نیم نصف شب گفتم عباس بابایی چی کار میکنی؟ گفت دارم ورزش میکنم. گفتم ببین من تو رو میشناسم، این ساعت ساعت ورزش نیست، درستشو بهم بگو، چرا اومدی بیرون؟ این ساعت برای چی داری هی خودتو به زحمت میندازی؟ میگه یه چیزی گفت که من نفهمیدم چی گفت، بعدها فهمیدم. گفت که فکر گناه زده به سرم، دارم خودم رو مشغول میکنم، انرژیمو تخلیه میکنم مبادا به گناه بیفتم. رفقا جوان ترا 60 سال پیش تو دل امریکا، نه سال 1400 تو مملکت اسلامی، با این همه الگوی شهید دفاع مقدس و مدافع حرم و اتفاقاتی که داریم میبینیم، اینقدر محکم باشی عباس بابایی باریکلا. اینجوریه که روز عید قربان تولدشه، روز عید قربانم شهادتشه. عید قربان بود دیگه، بعضیا قشنگ قربونی میشن، قربونی میشن واقعا، شهید میشن. خانمش میخواست بره، یعنی با همدیگه اسمشون حج در اومد، به خانمش گفت عملیاته، شما تشریف ببر. خانمش رفت حج، گفت که من کار دارم، عملیات. بالاتر از حج گیرش اومد، شهادت در راه خدا، شهادت در راه خدا. عید قربان، اصلا عید قربان هم که میگن قربانی، گوسفند قربانی کردن یه نماد دیگه، یه نماد برای گذشتن از این نفس که عباس بابایی شهید شد. گفت حالا که حرفش شد بگم دیگه، امشب این شهید و شهدا نگاه کنم به جلسمون، به جوانیمون، مثل خودشون خیر ببینیم از جوانیمون. گفت روز آخر اومدم گواهی نامه پروازیمو بگیرم، ساعت پروازیم پر شده بود، همه کارا رو کرده بودم، موفقم بود، امتحانام درست داده بودم، یه امضا از همین جنرال ارتشی باید میگرفتم. گفت برام پاپوش درست کرده بودن، چون چند نفر رو نمازخون کرده بودم، اخلاقم خوب بود، اهل بعضی از بازی‌ها نبودم تو اون فضا. گفت که نوشته بودن این گاهی وقتا رو به دیوار میسته خم میشه، بعد میفته رو زمین، بعد یه چیزی رو سرش میذاره به نماز خونده بود بیچاره، برای رکوع و سجده و قنوت مثلا اینجوری نوشته بودن. گفت وارد اتاق اون جنرال ارتشی شدم، گفت گزارش دادن علیهت، این ادا چیه شما در میارید؟ میگه اومدم جواب بدن، یک کسی اومد بهش گفت که آقای فلانی بیرون کارت دارم، رفتش بیرون و منم منتظر تو اتاق. حالا من چی بگم؟ مثلا داستان نشه، یه امضا باید بگیریم که برگردیم ایران بریم خدمتمون رو بکنیم، چی بگم؟ گفت انقدر طول کشید که به ساعت اذان خورد، وضو رو داشته، شاید مهر و تربتی هم باهاش بوده نمیدونم، هر جوری بود اونجا نمازشو خوند، اول وقتم خوند. میگه به خودم گفتم همون خدایی که میگه نماز بخون، همون خدا بلده چطور تو دل این بندازه. اولش به خودم گفتم نکنه این وارد اتاق بشه وسط نماز ما، بعد بگه عجب تو اتاق ما هم داره از این بازی ها در میاره. گفتم از نمازه رو بخونیم به زبون قرآن، ان الله بالغ امره، خدا کار خودشو بلده، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا زورش زیاده، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه. آی اونی که یه جای رئیسی و کارا دسته تو مملکت اسلامی با 50 تا محافظ، اما باز حساب میبری از غرب و از خدا نه. ما عباس بابایی هایی داشتیم که 60 سال پیش از خدا حساب بردن، اونم تو دل غرب. بعضی تازه به دوران رسیده ها که امروز مردم مبتلای مدیریت غربگیرای خودشون کردن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه. گفت اومد دقیقاً وسط نمازم وارد اتاق شد. پیش خودم گفتم هیچ چی دیگه، خراب شد. نمازم که تموم شد گفت که بله تو محل کار ما، من که گفته بودم. چیه اینا؟ میگه راست حسینی براش توضیح دادم. ما مسلمان میگیم خدایی که ما رو خلق کرده، سلامتی داده، نعمت داده، در قبالش باید روزی 5 بار شکرشو به جا بیاریم، یه ادای دینی کنیم، یه حقی رو انجام بدیم. ما بهش میگیم نماز، رکوع معنیش اینه، سجود اونه، قنوت اونه، اینجوریه اونجوریه. میگه گفت فقط همینه اینی که برای تو نمیشه؟ گفتم فقط همینه. گفت واقعا جز این نیست؟ گفتم همینه. گفت اگر اینه که هیچی، پس امضا کرد دارم با یه دل خوش نماز اول وقت خوندم، از تو اتاقش اومدم بیرون، برگشت ایران خدمت کرد. عباس بابایی، اینجور الگوهایی داریم ما جوونا، اینجور شهدایی داشتیم، نه الان، 5-6 دهه پیش ایستادگی کردن، الانش هم هست. همین بچه های مدافع حرم، خیلی از بچه هایی که تو عرصه های دیگه دارن می جنگن. امیر المومنین فرمود، امیر المومنین، من عرضم اینه، ما آماده یه کار سخته باشیم، ممکنه الان انگیزه های سختی برای نماز و روزه و اعمال و مبارزه با گناه من نباشد، ولی آماده باشم. یه جایی به زنگایی که برای عباس بابایی پیش اومد شاید برای منم پیش آمد، شاید رفتم یه جایی که تمسخر کردن و قبول نداشتند. امیر المومنین فرمود، آمادگی یعنی این، امیر المومنین فرمود مل مجاهد و شهید به اعظم و اجرن، مجاهد شهید، حال کردی از عباس بابایی شنیدی؟ خوشت اومد حججی اینقدر زیر تابوتش اومدن؟ کیف کردی حاج قاسمی اینقدر درخشید؟ و و خیلی از شهدامون، حالا زنده میخوای شهید باشی؟ زنده شهید باش. مل مجاهد و شهید به اعظم و اجرن ممن قدر فعف، شهید بالاتر از کسی نیست که میتواند گناه کند، عفت میورزد، چون او هر لحظه نفس خود را دارد میکشد پای گناه و پای امامش میایستد. حالا موقعیت جنگ و تیر و تفنگی پیش نیامده، اما او یک شهید زنده است. من جوان بی تکلیف نیستم، منی که سنی ازم گذشته، تو عرصه های دیگه وسواس شیطان وجود داره، تو محیط کارم یا هر جای دیگری بی تکلیف نیستم. حتما یه جایی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم فکر کردن گفتن ایمان آوردیم دیگه تموم شد، تازه کارت دارم. ایمان آوردی تازه کارت دارم، بیا اینجا و جواب بدی، باید سختی بکشی. البلاء للولا، تازه این ولا و ولایت و دوستیت بالاتر بره، بلا بیشتر بهت میدم، تا تازه داستان شروع شده، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، که عشق همون درگیری است. امیرالمومنین در برگشت از صفین رسید به زمین کربلا، فرمود ها هنا مساره و عشاق، اینجا جایگاه عاشقانه. روز دوم محرم سید الشهدا هم رسیدن، اشاره کردن به همین جمله. بابا اومد اینجا اینو گفت، عاشق درگیره، درگیره، مبارزه میکنه، ترک میکنه بعضی از لذات و تمایلات رو به خاطر عشقش. لذا آنچه که بیشتر از عمل به کار خواهد آمد انگیزه عمله، و آنچه که باعث دوام و استقامت و پایداری و پایمردی و ایستادگی یک مؤمن میشه انگیزه عمل، پشتوانه و فکره. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر، بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود، تفکری که نماز رو حفظ کنه، تفکری که حجاب رو حفظ کنه، تفکری که در هر ناملایمتی هر گوشه دنیا او آدم و پای امام زمانش نگه داره. خدا توفیق بده مثل شهدامون، مثل امام عزیزمون، با عشق اهل بیت اعمالمون رو انجام بدیم و خودشون هم نظر عنایتی به این اعمال کم و کاسته ما داشته باشن. یک صلوات عنایت بفرمایید. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم شب جمعة شب زیارتی ابی عبدالله به نیابت از امام گذشتگان شهدا خوبان پدرها مادرها با توجه. السلام علی الحسین و علی دیگه همه دست جمع. قبلش خواهش کنم دوستای جوانترم که میتونن بیان جلوتر که روزه اون گرمای خودشو داشته باشه، خدا بهتون خیر بده با حفظ فاصله ای که خوب میدونید، اما جلوی مجلس پر بشه. بازم صلوات بفرست. الله یه بار دیگه سلام به نیابت از امام شهدا پدر مادرها. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی الحسین و علی اصحاب سوزه همیشه جگرم باش یا حسین، من سینه میزنم سپرم باش یا حسین، من سینه میزنم سپرم باش یا حسین، در طول عمر جز تو پناهی نداشتم،
مثل گذشته ها پدرم باش یا حسین، مثل گذشته ها پدرم باش یا حسین. امام رضا فرمود الامام الوالد الشفیق والاخ الشقیق، امام هم پدر مهربان، هم مثل برادر تنی تو، مثل گذشته ها پدرم باش یا حسین. هر روز مادرم سر سجاده گفته است. مدیون دعاشونیم، مدیون رزق حلالشونیم، باید یاد کنیم. هر روز مادرم سر سجاده گفته است خیلی مراقب پسرم باش یا حسین، خیلی مراقب پسرم باش یا حسین. ای نام تو بهانه شیرین زندگی، دل نگران چی هستی؟ ای نام تو بهانه شیرین زندگی، شور محرم و سفرم باش یا حسین، شور محرم و سفرم باش یا حسین. پایین پات سر بگذارم تو هم بیا، بالای جسم محتضرم باش یا حسین. چی میشه بیای به ما سر بزنی؟ بالای جسم محتضرم باش یا حسین. دستم به دامنت نرسید این جهان اگر، باب الحسین منتظرم باش یا حسین. باشد قرار بعدی ما، با دلت بازی کنم دو سه خط روزه و سید فیض بده. باشد قرار بعدی ما اربعین حرم، به 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 حرفش هم قشنگه. باشد قرار بعدی ما اربعین حرم، مهر قبولی گذرم باش یا حسین، مهر قبولی گذرم باش یا حسین. چند خد حضرت مسلم بسم الله گفت میان کوچه میگردم که کوچه آشنای ماست. دم قدیریه، دم محرمیه، از حضرت زهرا باید اذن بگیریم دیگه ها. میان کوچه میگردم که کوچه آشنای ماست، خدا داند که کوچه محرم اسرار عاشق هاست. حرف مسلمه. از آن روزی که زهرا را میان کوچه ها کشتند، دیگر در کوچه جان دادن دعای هر دل شیداست، دیگر در کوچه جان دادن دعای هر دل شیداست. سر و کار هر آن که عاشق حیدر شود روزی به خاک کوچه می افتد گواهم قصه زهراست اما یه حرفی هم زد میا کوفه میا کوفه که سنگ کوفی بیرحمی باشد یا الله یه اسمی رو ببرم میا کوفه که سنگ کوفی بیرحمی باشد پس از من سنگ کوفه نصیب زینب کبرا پس از من سنگ کوفه نصیب زینب کبرا بست با زبون دل گفت دلم را ظاهر گهواره کردند از دورها دلم را ظاهر گهواره کردند به پایان سفر نظاره کردم وصیت نامم این از زینب حلالم کن تو را آواره کردم کربلا ببینم درم بی از زینب ببینم حسین جان حسین